خدمات و فعالیت‌های فرهنگی. با آنکه مجتهد است اما از آموختن و شاگردی دست نمی کشد. همچنان در محضر روح الله می نشیند و از او درس فقه و اصول و مبارزه می گیرد. درس عملی دینداری و مبارزه را در همان سال 42 شروع می کند. با انتشار نشریه بعثت به عنوان نهاد داخلی حوزه علمیه قم، وقتی سرانجام استاد و مرادش را تبعید می کنند، نشریه دیگری به نام انتقام را مخفیانه منتشر می کند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
هیچ کی نمی دونست که پشت قضیه کیه. یعنی ساواکی هم که حساس شده بود و سراغ دیگران می رفت، روی ایشون کسی حساب باز نکرده بود. هم تغییر نامشون از گیلچی به مصباح در این جهت کمک می کرد و هم هیچ بروز و ظهوری نداشت و اساساً اهل تظاهر نبودن، میخواستن کار انجام بشه ولی نامی از ایشون نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی.
سال تقریباً 40 که یه هسته در قم شکل گرفت، هسته تشکل 11 نفره بود که پایه جامعه مدرسین شد، یعنی تشکل 11 نفره مدرسین قم که حالا شاگردان امام یا اساتید وقت حوزه بودند. اینها مثل آیت الله مصباح بود، روحانیون فعال سیاسی اجتماعی، آیت الله مشکینی بود، آیت الله جنتی بود، آیت الله ربانی شیرازی بود، آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. خود 11 نفر هستن از همین آقایون فعال سیاسی اجتماعی و مدرسین حوزه بعضن که اینها یه تشکل مخفی رو شروع کردن برای کارهای انقلاب و نهضت.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا فیاضی، عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
سعیشون بر این بود قبل از انقلاب اون برنامه های مجاهدت ها و تلاش هایی که مطابق نظر حضرت امام بود راه انداختن روزنامه، اون نشریه انتقام و تلاش کردن برای نشر اون نشریه، تلاش کردن برای از بین بردن تحریف کسانی که به اسم اسلام شناسی حرفهایی رو داشتن ولی هدف اصلیشون تأمین هدف دشمن بود و اون کنار زدن روحانیت بود، برای اینکه دشمن خوب فهمیده که تا روحانیت متقی در جامعه شیعه هست نقشه‌های اون نقشه بر آب خواهد شد.
نقش رابط بین امام و مراجع قم را ایفا و نامه‌های امام را پخش می‌کند. خیلی زود حکومت مستبد به نقش مهم او پی می‌برد و دستور دستگیریش را صادر می‌کند. روزهای زندگی مخفیانه و سفر از شهری به شهر دیگر آغاز می‌شود. موفق به دستگیریش می‌شوند اما بعد از مدتی ناچار به آزادیش می‌گردند، اما مبارزه همچنان ادامه دارد. پای منبرها در تکثیر سخنان امام و نوشتن نامه‌های اعتراضی به سران دستگاه ستم شاهی. آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
بعضی ها میگن ایشون انقلابی نبوده. آیون خیال میکنن انقلابی اینه که آدم بره توی خیابون داد بزنه، مرگ بر شاه بگه. اینجور نبود. آقای مصباح از کسانی بود که در اون جرگه آقای آذری قمی و دیگران که من هم بودم و آقایون بودن، در اون جرگه نامه ای رو که علیه شاه میبایست بنویسن و پخش کنن آقای مصباح نوشت و این نامه افتاد به دست ساواک. دنبال کردن که آقای مصباح رو بگیرن. متوجه شدیم، به آقای مصباح گفتم آقای مصباح در بیرون در دنبال شما هستند و ممکنه شما رو بگیرند و ببرند زندان. نامه شما دست اینها افتاده و اگر نامه شما دستش اینا بیفته و شما برید و بنویسید یه مسئله‌ای که خطتون با اون موازی باشه، شما رو هم میگیرن. و ایشون نشست 3 روز تمام در خونه، من بودم در خدمتشون، و جوری نوشت که به طور کلی اون نوشته قبلی خطش با این خط به هیچ وجه به هم نمیخورد. اتفاقا ایشون رو گرفتن و بردند برای ساواک. اونجا گفتن این نامه نامه شماست و شما نوشتید. گفت نه، خط من نیست. گفتن خب بنویس خط رو. خط نوشتند، یک ورق صفحه بعد این نگاه کردن، نه هیچیش به اون خط نمیخوره. و این باعث شد به اینکه ایشون رو آزاد کنن.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
مدتی که آیت الله مصبا فراری بودند در دوران شاه، آیت الله بهجت به منزل ایشون از طریق همسرشون گاهی کمک های مالی رو به عهده می گرفتند و در جریان امور آیت الله مصبا بودند. و نه تنها آقای بهجت غیر انقلابی نبود، در اوج عرفان، در اوج نورانیت، بلکه چهره های سالم انقلابی رو حمایت میکرد، از جمله آیت الله مصباح را.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی.
گاهی هم خاطراتی که خودشون نقل میکنن از زمان سال 42 که ماها نبودیم، نامه های زیادی که یه بزرگوار امضا کردن پاش به عنوان دفاع از امام و به اصطلاح حرکت امام، قیام امام در برابر طاغوت، طاغوت زمان. اینا خیلی هست و بعضی کتاب های شاید الانم در برای خاطراتشون دیده باشید دارن که ایشون جزو کسانی بودن که اونا رو امضا کردن و پاکار بودن.
تدریس را به صورت منظم پیش از انقلاب در مدرسه حقانی آغاز می کند. ابتدا با مباحث قرآنی و سپس درس تفسیر و همزمان درسی با نام خودشناسی برای خودسازی که در آن مباحث اخلاقی و تربیتی را مطرح می نماید و این کار تا بعد از پیروزی انقلاب نیز ادامه پیدا می کند. بعد از سالها تدریس در حوزه و مدارس دینی به پیشنهاد آیت الله سید محسن خرازی همکاری با مؤسسه در راه حق را پذیرفت و آنجا بخش آموزش را راه اندازی کرد و به تدریس و تحقیق پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی.
ایشون از قبل از انقلاب اسلامی توجه به این داشتن که بالاخره حوزه های علمیه باید بتونن نیازهای روز جامعه را پاسخ بدن. به همین دلیل هم برای اصلاح حوزه، برای اینکه اون تحصیلات حوزوی بتونه در راستای مسائل اجتماعی قرار بگیره و طلبه ها بتونن پاسخگوی نیازهای مردم باشن، طرحهایشون داشت برای تغییر در دروس حوزوی یا اصلاحات علمی و تحصیلی طلاب که برخی از این تغییرات رو از طریق مؤسسه اونها، مؤسسه در راه حق که ایشون همکارشون با آیت الله خرازی و آیت الله استادی اینها اون موقع شروع کردن، اونجا در حقیقت ایشون درس هایی رو که معتقدن طلبه ها باید علاوه بر درس های مرسوم این درس ها رو هم بخونن که به نوعی به نیازهای کاربردی روز بیشتر مرتبط بود رو هم گنجوندن توی درس ها و تلاش کردن یه تغییری در اون آموزه هایی که طلبه ها می آموزن ایجاد بکنن.
آیت الله مصبا در مدرسه حقانی در تخصص‌های مختلف تدریس می‌کردند که ما هم در تفسیر در محضر ایشان بودیم، هم فلسفتونا رو، فلسفتونای شهید صدر رو در محضر ایشون بودیم، در درسشون از اول تا آخر شرکت کردیم و هم یک فلسفه تطبیقی بود که نظریات فلاسفه غرب را هم باید می دیدیم و بعد از مطالعات تحلیل داشتیم و علامه آیت الله مصباح اینها را جمع‌بندی می کردند و راهنمایی می کردند. و
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی.
حضرت آیت الله مصباح از جمله افرادی است که هر موقع این وجود شریف رو میبینید یا در حال قلم زنی است و نوشتن و یا در حال گویش، و این گونه هست که اگر فکر فکوری تولید محتوا میکند، اگر امروز میبینیم کتابهای گوناگونی از ایشان نشر پیدا کرده، به خاطر زحماتی است که ایشون هم در زمینه فقه، هم در زمینه تفسیر، هم بیشتر در فلسفه و علوم اسلامی، ایشون علامه مثال زدنی در تلاش و کوشش علمی هستند.
آیت الله مسعودی خمینی.
آقای مصباح کسی است که شفای بوعلی سینا رو بهتر از اون کسی نمیتونه بیان بکنه و بیان کرده و شفای بوعلی رو در ضبط ها ضبط کردند و علما و آیون بهتر اینه که این تفسیر شفا رو از مال بوعلی سینا رو بگیرن، از قلم ایشون یا گفته ایشون و استفاده کنن.
مرحوم علامه مصباح یزدی.
خدا می فرماید مثل یوناس نباش، یعنی حتی اگر کار به جایی رسید که دید عذاب بر مردم نازل داره میشه و اینا هیچ راه نجاتی ندارند، باز هم از مردم جدا نشد، مگه خدا دستور بده که اینا رو جدا شد؟ تا خدا هر وقت دستور داد برو از مردم جدا شد، اطاعت هم رو خدا کن و تو با همه چیز باید کارت این است که ابلاغ رسالت خدا کنی به هر قیمتی شده. این یک جور صبریست که به پیغمبر داده میشه، پیداست موردش این است که در مقام دعوت کوتاهی نکنه، که البته کوتاهی نمی کرد، اما بالاخره پیغمبر تربیت شدنش با کلمات خداست، خداست که پیغمبر رو تربیت، هیچ کس از خودش که چیزی نداره، همین بیانات خداست که پیغمبر رو نگه میداره.
همچنان که به تدریس مشغول است، ابتکارات و نوآوری‌هایی نیز با توجه به نیازهایی که احساس می‌کند انجام می‌دهد و در حوزه‌های روانشناسی و علوم تربیتی مباحثی را بر اساس الگوهای قرآنی و سیره اهل بیت مطرح و تدوین می‌کند. به همین واسطه به تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه جهت بحث علوم انسانی اسلامی اقدام می‌نماید که این کار زمینه ساز راه اندازی مؤسسه امام خمینی می شود، مؤسسه ای که در آن بیش از 1000 فارغ التحصیل طلبه در مقاطع کارشناسی و دکترا در 14 رشته علوم انسانی تحصیل کردند. همچنین بالغ بر 15 نشریه علمی پژوهشی و ترویجی منتشر شده. حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی.
ایشون به ویژه بعد از انقلاب به فکر این بودن که حالا که حکومت اسلامی داره شکل میگیره و ادعای ما هم این هست که بتونیم جامعه رو و بخشای مختلف جامعه رو بر اساس نگاه اسلامی اداره بکنیم، دنبال کردن این بحث رو که خب بالاخره باید بحثای مدیریت، بحثای سیاست، بحثای حقوق، بحثای روانشناسی، کلا بحثای علوم انسانی باید بروی کرده اسلامی بهش نگاه بشه و تا بخواد در فضای حکومت اسلامی اجرا و پیاده بشه. نظرشون یک بنیادی رو باز تأسیس کردن در ادامه اون بحثای مؤسسه در راه حق تحت عنوان بنیاد باقرالعلوم که بعدها ادامه شد مؤسسه امام خمینی.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی.
و در اونجا تقریبا همه علوم انسانی تدریس میشه با وجهه اسلامیش، یعنی اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، تربیتی، اخلاق، عرفان، فلسفه، کلام، ارزم حضورتون تاریخ، اینا رو دارن همه. جامعه شناسی، روان شناسی و طلبه های زیادی هم فارغ التحصیل شدن تو مؤسسشون که در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اومدن. مؤسسشون هم مالی حدود 40 سال پیش، اون اول انقلاب را افتاد که حتی اون موقع جا هم نداشتن و برای جا و اینا هم رفتن از به اصطلاح مؤسسه در راه حق به جناب آیت الله خرازی، آیت الله استادی و اینا که اون بزرگوار هیئت امناش بودن، حاج آقا از این بزرگواران اجازه گرفتن، خواستن که یکی از سالونای اونجا رو برن برای درس، که ما اونجا میرفتیم خدمت حاج آقا برای درس و اینا و شروع کردن.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوهی.
اما تجاربی که آیت الله مصباح کردن و چند تاش تجارب موفقی بود که شبیه اول دانشگاه امام صادق هم تقریبا انجام داد، بود که اولا یه سری از طلبه ها رو می آوردن تهران که اینا دروس اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی اینا بخونن، و ما خودمون در دانشگاه امام صادق چند سال در دهه 60 میزبانشون بودیم و الان خیلی از برکات اون دوره، شاگردان دوره اول آیت الله مصباح الان مشایخ و علمای قمر. کار آیت الله مصباح هم در تولید علوم انسانی اسلامی ممتاز بوده و هم در تربیت نیرو.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
مؤسسه ای هم که حضرت آیت الله علامه مصباح در قم تأسیس فرمودن با پیشنهاد حضرت امام بوده و بودجه اولیه‌اش هم خود امام داده بودند و خیلی هم حساس بودند و حامی بودند و امیدوار بودند که خروجی‌های این مؤسسه برای عالم اسلام مفید باشه.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا فیاضی، عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ایشون میرن خدمت حضرت امام، اونجا امام سوال میکنن از ایشون که شما چی مشغولی؟ وقتی کارشون رو توضیح میدن، حضرت امام فرموده بودن که حداقل این کار رو به دو برابر توسعه بدی. اون که اون مؤسسه در راحت هیئت مالی داشت، بعضی از تجار تهران بودن که الان هم اونجا رو تأمین مالی میکنن، اونها این بخش آموزش رو هم تأمین میکردن و هزینه هاشون میپرداختن. امام فرموده بود از این به بعد هم هزینه اونجا با خوده بود.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، 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 از سرانگشت هدایت.
مستند پنجره بود که شنیدید. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید.
آن کس که تو را دارد از عشق چه کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد. آن کس که تو را دارد از عشق چه کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد. ای نازش حور است و ای تابش نور است و ای آن که دو سد چون من شاگرد و حشم دارد، ای آن که دو سد چون من شاگرد و حشم دارد. نگار من که از جور مرا مشکن، که از جور مرا مشکن. گفتم به نگار من که از جور مرا مشکن، گفتا به صدف مانی خودور به شکم دارد، گفتا به صدف مانی کودور به شکم داره. بوتم دارد آن دور بوت من باشد یا شکل بوتم دارد. شمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد، شمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد، والله که بسی منت بر لوح و قلم دارد، والله که بسی منت بر لوح و قلم دارد. آن کس که تو را دارد از عشق شکم دارد، آن کس که تو را بیند ای ماه چه غم دارد، آن کس که تو را دارد از عشق شکم دارد.
ارادتمند تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خیلی خیلی متشکریم که امروز سه‌شنبه 12 اسفند ماه 1399، 18 رجب 1442 هجری قمری، برنامه های ما در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف رو شنیدید. از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم. در حدود این 8 ساعت برنامه های متنوعی رو تقدیمتون کردیم که امیدوارم اونها رو شنیده باشید و مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگه ازتون درخواست میکنم که این افتخار رو به ما بدید که در جریان نظرهای ارزشمندتون قرار بگیریم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. سامانه پیامکی 30162 و تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای دریافت پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما عزیزان در نظر گرفته شده. لطفاً ما را از نعمت در جریان نظرهای خودتون قرار دادن ما رو محروم نفرمایید. خب دوستان عزیز، آرام آرام به پایان برنامه های نوبت نزدیک میشیم. بنده سید سعید حسینی، همکاران عزیزم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنیم و شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم و ازتون بابت همراهیتون تشکر میکنیم و دعوت میکنم که تا لحظات دیگه برنامه پایانی نوبت رو بشنوید. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب، برنامه پیام ولایت. روزتون بخیر.
تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه، که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست ها، توجه داشته باشید تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کار اونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی. خب بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی رو، امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن، و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودند در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودن، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چه کار میدونستن بکنن؟ محمد رضای پهلوی هم به یک معنا همینجور، وقتی که فرار کرد از ایران رفت بیرون و رفت مدتی آمریکا مثلا خواست بمانه، آمریکا یا بیرونش کردن، مجبور شد بره پاناما و اینجا اونجا، آمریکایی‌ها نگهش نداشتن. این همه برای اونها کار کرده بود و خدمت کرده بود به اونها و به اونها امید بسته بود. وقتی به دیگران امید ببندیم اینه، وقتی که به خودمون بیاییم و به خودمون تکیه کنیم و از خدا کمک بخواهیم، امنیت ملی رو خودمون بخواهیم تأمین بکنیم، خب این عزتیه که به حمدالله جمهوری اسلامی از اون برخورداره.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن.
یک کتاب یک امت.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت قید حضور.
فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399. پخش از شبکه قرآن با معارف سیما با رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه.
ساعت 14. اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.